سلام، من آرمین منتظری هستم و شما به پادکست پریسکوپ گوش میکنید. برای اون دسته از شمایی که همسن و سال من هستید، حتما این مسئله و این سوال پیش اومده که در طول ده ها سال گذشته همیشه دیدید که خاورمیانه پر از جنگ و خشونت و کشت و کشتاره. اما چرا اینجوریه؟ اما من تو این ویدیو میخوام دلایل اصلی عدم توازن قوا در خاورمیانه و عدم توازن امنیتی در خاورمیانه رو توضیح بدم. این سه تا دلیل خیلی هم ساده هستند. دلایلی مثل ظهور اسرائیل در سال 1948 به عنوان یک کشور در خاورمیانه و تأسیس اسرائیل، در واقع ظهور بازیگران غیر دولتی در خاورمیانه طی حول و حوش 30 تا 35 سال گذشته و تحولات جنگ سرد و بلوکبندی ابرقدرت‌ها در چارچوب بلوک شرق و غرب و نقش‌آفرینی کشورهای خاورمیانه تو این بلوک‌ها. بیایید از جنگ جهانی اول شروع بکنیم. البته من نمی‌خوام همه تحولات جنگ جهانی اول رو، چه قبلش و چه بعدش رو، براتون اینجا توضیح بدم. اما بعد از جنگ جهانی اول و بعد از جنگ جهانی دوم، کشورهای عربی در خاورمیانه یکی یکی شروع کردن به حرکت به سمت استقلال. این استقلال باعث شد که این کشورهای عربی در درون خودشون با تحولات سیاسی مواجه بشن و دچار بحرانهایی بشن و ضمن این که استقلال این کشورهایی که در کنار هم بودن باعث شد که اختلافات بین خودشون هم رفته رفته زیاد بشه. اما توی دوره‌های جنبش‌های ناسیونالیستی توی کشورهای عربی یواش یواش قدرت گرفتن و این جنبش‌های ناسیونالیستی اولین جایی که اثر می‌ذاشتن روی افسران نظامی این کشورهای عربی بود. اگر تاریخ رو نگاه بکنید می‌بینید که افسرهای نظامی توی کشورهایی مثل مصر، لیبی، یمن، سوریه و عراق در یک دوره‌هایی دست به کودتا زدن در کشورهای خودشون و پیروز هم شدن، موفق هم شدن و در این کشورها این افسران نظامی نظام‌هایی رو روی کار آوردن که دو تا ویژگی داشتن. یکی اینکه خودکامه و دیکتاتوری بودن و دوم اینکه گرایش‌های چپ‌گرایانه داشتن. بنابراین به طور اتوماتیکوار به اتحاد جماهیر شوروی اون زمان نزدیک شدن. همسویی این کشورها با اتحاد جماهیر شوروی باعث شد که دو گروه احساس خطر بکنن. اول امریکا به عنوان ابرقدرت اون زمان احساس خطر کرد. بالاخره اتحاد جماهیر شوروی مهمترین رقیب امریکا بود. و دوم کشورهایی که همپیمان امریکا بودن، متحد امریکا بودن و در بلوک شوروی نبودن، مثل عربستان سعودی، اردن، ترکیه، ایران و اسرائیل. از طرف دیگه خاورمیانه به واسطه منابع نفتی بسیار عظیمی که داشت در رویاروی بلوک شرق و غرب، در واقع در رویاروی اتحاد جماهیر شوروی و امریکا نقش خیلی مهمی بازی میکرد. بنابراین به طور اتوماتیکوار کشورهای عربی هم وارد این معرکه و این رویارویی شدن. این ورود کشورهای عربی در تقابل بلوک شرق و غرب به این شکل نبود که اونها خودشون یک نقش آفرینی خیلی مهمی داشته باشن، بلکه این کشورهایی مثل اتحاد جماهیر شوروی و امریکا بودن که سعی می‌کردن از بین کشورهای عربی یارگیری بکنن به نفع خودشون. تا اینکه سال 1948، یعنی 3 سال بعد از جنگ جهانی دوم، اسرائیل تأسیس شد و بیانیه موجودیت اسرائیل منتشر شد. موجودیت اسرائیل و تشکیل یک کشوری به اسم اسرائیل موجب شد که کشورهای عربی برای مدتی هم که شده اختلافات خودشون رو کنار بذارن و اون ناسیونالیسم عربی که در این کشورهای عربی ریشه دوونده بود و قدرت پیدا کرده بود باعث شد که اینها حداقل به صورت ظاهری یک همسویی و همگرایی داشته باشند در مقابل اسرائیل. بنابراین ما در دورانی ورود کردیم که کشورهای عربی شروع کردند به تحرکاتی علیه اسرائیل که این تحرکات در چند تا جنگ نمود پیدا کرد. البته باید به این نکته هم توجه داشته باشید که حرکت کشورهای عربی به سمت جنگ با اسرائیل با هدف تأسیس کشور فلسطینی نبود. اساساً در اون زمان کشورهای عربی به ایجاد یک کشور فلسطینی فکر نمی کردن، بلکه هدف اصلیشون نابودی اسرائیل بود، چون احساس خطر می کردن از جانب اسرائیل. چرا این حرف رو می زنم؟ به خاطر اینکه در اون زمان، یعنی حداقل تا قبل از سال 1964، مبارزاتی که اعراب با اسرائیل می کردن صرفاً مبارزات خودشون بود. ما در اون زمان جنبش‌های ناسیونالیستی فلسطینی به شکل سازمان یافته نداشتیم، یعنی ما گروه‌های مبارز سازمان یافته فلسطینی نداشتیم. حتی جنبش آزادی بخش فلسطین به رهبری یاسر عرفات هم سال 1964 اعلام موجودیت کرد، یعنی 3 سال قبل از جنگ سال 1967 مصر و سوریه با اسرائیل.
The six-day war in the Middle East has echoes along a second front. Israeli officials announce that their victory voids previous armistice agreements and international borders with their neighbors. That victory was swift and total. The combined Israeli Air Force and infantry, artillery and tank corps.
اما جنگ سال 1967 اعراب با اسرائیل و شکست اعراب توی این جنگ تبعاتی برای این کشورها داشت. اولین تبعاتش این بود که ناسیونالیسم عربی توی این کشورها آروم آروم در مسیر افول قرار گرفت و به جای اون اسلامگرایی در این کشورها قدرت پیدا کرد و به تدریج یک جور هویت سیاسی دینی در این کشورها ابراز وجود کرد. اما از اون طرف توی فلسطین ناسیونالیسم عربی قوت پیدا کرد با ظهور یاسر عرفات و اعلام موجودیت سازمان آزادی بخش فلسطین. بعد از اینکه اسرائیل در جنگ 1967 مصر و سوریه رو شکست داد، به این شکست اکتفا نکرد و یه بخش‌های بزرگی از صحرای سینای مصر رو تصرف کرد و در سوریه هم بلندی‌های جولان رو به تصرف خودش در آورد. از اون طرف توی فلسطین هم اسرائیل رفت سراغ کرانه باختری و غزه و این دو منطقه رو هم به تصرف خودش در آورد. واقعیت اینه که اشغال بلندی‌های جولان و صحرای سینا باعث شد که تفکر استراتژیک مصر و سوریه در قبال اسرائیل تغییر بکنه. چطور تغییری؟ این تغییر رو میشه اینجوری تعبیر کرد که تفکر استراتژیک مصر و سوریه در قبال اسرائیل از تفکر تهاجمی به تفکر تدافعی تغییر کرد. اما واقعیت این بود که از نظر مصر و سوریه بازپس گرفتن اون سرزمین هایی رو که اسرائیل اشغال کرده بود خیلی مهمتر از ایجاد یک کشور فلسطینی بود. بنابراین دو تا کشور باز هم یک بار دیگه با اسرائیل وارد جنگ شدن و اون جنگ سال 1973 بود. در هر صورت سوریه که نتونست در اون جنگ پیروز بشه و نتونست بلندی های جولان رو پس بگیره، مصر هم در اون جنگ شکست خورد. اما چند سال بعد با وساطت آمریکا و امضای قرارداد صلح با اسرائیل، اسرائیل حاضر شد که صحرای سینا رو به مصر پس بده. البته واقعیت اینه که هدف آمریکا از وساطت و وادار کردن مصر به امضای پیمان صلح با اسرائیل این نبود که مصر رو با اسرائیل آشتی بده، بلکه هدف اصلی آمریکا این بود که مصر رو از حوزه نفوذ اتحاد جماهیر شوروی دور کنه، به خاطر اینکه اون موقع مصری‌ها بسیار روابط نزدیکی با روس‌ها داشتن و روس‌ها تسلیحات خیلی زیادی هم به ارتش مصر ارسال می‌کردن. وقتی که مصر با اسرائیل پیمان صلح امضا کرد، جایگاهش در افکار عمومی کشورهای عربی متزلزل شد. بنابراین مرکز ثقل قدرت در خاورمیانه از مصر منتقل شد به عربستان سعودی به عنوان متولی اماکن مقدس جهان اسلام و کشورهای حاشیه خلیج فارس. اما اتفاقی در همین سال 1979 افتاد و اون اتفاق هم این بود که همزمان با رشد اسلامگرایی در کشورهای عربی و افول ناسیونالیسم توی این کشورها، یک انقلاب اسلامی شیعی در ایران به پیروزی رسید. بعد از این انقلاب نظامی در ایران سر کار اومد به اسم جمهوری اسلامی و جمهوری اسلامی تلاش کرد بعد از به قدرت رسیدن در ایران از اختلافات میان کشورهای عربی به نفع خودش استفاده کنه. بنابراین رفت سراغ گروه‌های مقاومت، گروه‌های مبارز در کشورهای عربی و یا اقلیت‌های شیعه‌ای که در کشورهای عربی بودند و ناراضی بودند و احساس می‌کردند که تحت ظلم و ستم هستند، و جمهوری اسلامی تلاش کرد که اونها رو تقویت بکنه و به اونها کمک بکنه و این کارها هم ذیل شعار صدور انقلاب اسلامی در اوایل انقلاب انجام شد. بنابراین کشورهای عربی به طور اتوماتیک احساس خطر کردند و از اونجایی که منابع سرشار نفتی داشتن و درآمدهای نفتی خیلی زیادی داشتن، رژیم صدام حسین در عراق رو تجهیز کردن، بهش کمک کردن تا حمله بکنه به ایران با این امید که نظام شیعی رو در ایران از بین خواهند برد. ایران اگرچه در اون دوران در اوایل انقلاب در وضعیت بسیار سختی بود، به لحاظ اقتصادی و به لحاظ سیاسی هم به شدت در داخل ایران تنش‌هایی وجود داشت، اما در نهایت تونست روی پای خودش بایسته و حتی تونست با کمک سوریه در سال 1981، یعنی همون سالی که اسرائیل به لبنان حمله کرد و جنوب لبنان رو اشغال کرد، جنبش مقاومت شیعی رو در جنوب لبنان به اسم حزب الله لبنان ایجاد بکنه و تجهیزش بکنه. چند سال بعد کشورهای عربی مواجه شدن با فعالیت خیلی بیشتر جنبش‌های اسلامگرا در درون خودشون. از اون طرف اتحاد جماهیر شوروی هم دیگه در اواخر عمر خودش بود، با مشکلات داخلی زیادی دست و پنجه نرم می‌کرد، در مسیر فروپاشی قرار داشت، بنابراین خیلی توان نداشت که از این کشورهای عربی به خصوص از کشورهای مثل مصر، لیبی، عراق و سوریه دفاع بکنه و ازشون حمایت بکنه. در اینجا بود که این کشورهایی که ذیل حمایت روسیه بودن و روسیه اونها رو در بلوک خودش محسوب می‌کرد، احساس کردند که جایگاهی ندارن در منطقه و باید برای خودشون یک جایگاهی ایجاد بکنن. عراق که به تازگی از جنگ با ایران فارغ شده بود و خب قطعنامه 598 هم امضا شده بود، تصمیم میگیره که سال 1991 به کویت حمله بکنه. این سال سالی بود که شوروی در بدترین وضعیت خودش به سر میبرد و تقریبا دیگه همه تحلیلگرای دنیا معتقد بودن که اتحاد جماهیر شوروی به آخر خط رسیده. حمله عراق به کویت باعث شد که کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس در وضعیت خیلی بدی قرار بگیرن. اونها از یک طرف به عراق صدام حسین نیاز داشتن به عنوان کشوری که 8 سال با ایران جنگیده برای اینکه ایران شیعی رو کنترل بکنن، اما از اون طرف متوجه شده بودن که اگر جلوی صدام حسین رو نگیرن و صدام در کویت بتونه به اهدافش دست پیدا بکنه و قدرت خودش رو در کویت تثبیت بکنه، ممکنه خودشون کشور بعدی باشن که صدام حسین طمع بکنه و بهشون حمله بکنه. بنابراین این کشورها تصمیم گرفتن برن و در ائتلاف نظامی که آمریکا تشکیل داده بود برای آزادسازی کویت مشارکت بکنن و کمک بکنن، کمک مالی کردن و اینطوری شد که عراق صدام حسین مجبور شد کویت رو ترک بکنه و در اثنای این جنگ دولت صدام حسین، حکومت صدام حسین به شدت تضعیف شد در داخل خودش. تضعیف حکومت صدام حسین بعد از جنگ کویت باعث شد که شیعه های عراق در جنوب این کشور و کردهای عراق در شمال این کشور آزادی عمل بیشتری پیدا بکنن و در واقع صداشون رو بیشتر بلند بکنن علیه حکومت صدام حسین. و جالب اینجاست که هر دوی این گروه ها، یعنی شیعیان عراق در جنوب و کردهای عراق در شمال، روابط خوبی با جمهوری اسلامی ایران داشتن. اتفاق دیگری که افتاد در فلسطین رخ داد و سال 1993 پیمان اسلو بین فلسطین و اسرائیل امضا شد. یک سال بعد هم سال 1994 اردن با اسرائیل یک پیمان صلح امضا کرد. امریکایی ها خیلی تلاش کردند در چارچوب پیمان اسلو اسرائیل رو راضی بکنن که به تشکیل یک کشور فلسطینی تم بده، اما واقعیت اینه که در محقق کردن این هدفشون شکست خوردن. بدعهدی اسرائیلی ها در خصوص تعهداتشون در پیمان اسلو باعث شد که نیروهای مخالف صلح با اسرائیل بین گروه های مقاومت فلسطینی که اون موقع مبارزه میکردن با اسرائیل قدرت بیشتری بگیرن و بتونن بیشتر صداشون رو بلند بکنن. این مسئله باعث شد که اون دسته از گروه‌های کوچکتر فلسطینی که به هر ترتیبی مخالف صلح با اسرائیل بودن و معتقد بودن که باید با اسرائیل مبارزه کرد، مثلا حماس و گروه‌های کوچک دیگه فلسطینی، اینها دست به سلاح بردن، اعلام موجودیت کردن و تونستن جایگاه بهتری به دست بیارن بین فلسطینی‌ها، به خاطر اینکه افکار عمومی فلسطین به این نتیجه رسیده بود که خب اسرائیل به تعهداتش عمل نمی‌کنه. بنابراین این گروه‌ها کم کم قدرت پیدا کردن و شروع کردن به مبارزه با اسرائیل و در اون اوایل بیشتر از حملات انتحاری و بمب‌گذاری استفاده می‌کردن در مبارزاتشون با اسرائیل. این شیوه مبارزاتی گروه‌هایی مثل حماس با اسرائیل باعث شد که جناح تندرو در اسرائیل هم دست برتر رو پیدا بکنه و چهره مثل بنیامین نتانیاهو در اون سمت به عنوان نماینده جناح تندرو در اسرائیل ظهور کرد. این داینامیک موجود بین فلسطینی ها و اسرائیلی ها، منظورم این که این داینامیک که درش فلسطینی ها تندرو شدن و اسرائیلی ها هم تندرو شدن، باعث شد که ایران جمهوری اسلامی که خب در واقع مبارزه با اسرائیل یکی از شعارهای ایدئولوژیکش بود و در اون زمان حزب الله لبنان هم بهش کمک کرده بود و تأسیسش کرده بود و تجهیزش کرده بود و از طرف دیگه از سمت عراق هم به واسطه تضعیف صدام حسین خطری احساس نمی کرد، تصمیم بگیره که نقش آفرینی بکنه و نزدیکتر بشه. بنابراین ایران شروع کرد به تقویت و تجهیز گروه‌هایی مثل حماس و جهاد اسلامی در داخل فلسطین. اتفاق دیگری که افتاد که در معادله های ناامنی خاورمیانه و از دست رفتن توازن اقوا تو این منطقه بسیار نقش مهمی ایفا کرد، حمله 11 سپتامبر بود، حمله القاعده به برج‌های تجارت جهانی در 11 سپتامبر سال 2001. بعد از این حمله آمریکا تصمیم گرفت که القاعده رو سرنگون کنه، بنابراین به افغانستان حمله کرد. اما آمریکا به اینجا بسنده نکرد و تصمیم گرفت که وارد جنگ با عراق بشه برای سرنگونی صدام حسین. کشوری که از این حمله آمریکا بیشترین آسیب رو دید عربستان سعودی بود. چرا؟ به خاطر اینکه حمله آمریکا به عراق و سرنگونی صدام حسین تا حدود زیادی با کمک جناح‌های طرفدار ایران و حتی با کمک ایران در عراق انجام شد و بنابراین ایران بعد از این حمله و سرنگونی صدام حسین یک فضای استراتژیکی به دست آورد برای اینکه حوزه نفوذ خودش رو گسترش بده و این گسترش حوزه نفوذ ایران مستقیماً در تضاد با منافع عربستان سعودی در جهان عرب و منطقه خاورمیانه بود. این حمله امریکا به عراق یک اتفاق دیگر رو هم رقم زد در منطقه و اون هم گسترش فعالیت و شدت فعالیت گروه‌های جهادی اسلامگرا در خاورمیانه بود. کمی اون طرفتر و چند سال بعد، مثلا سال 2005 و 2006، باز هم اتفاقاتی در فلسطین رخ داد. اسرائیل سال 2005 از غزه عقب نشینی کرد بعد از سالها. چند سال بعد از سال 2006، یعنی سال 2010، جریان بهار عربی در کشورهای عربی رخ داد و کشورهای عربی یکی بعد از دیگری ناامن شدن. در بعضی از این کشورهای عربی حکومت‌های اون کشورها سقوط کردند، حکومت‌های جدیدی سر کار اومدن و در سوریه هم حکومت بشار اسد به شدت ناامن شد و با اعتراضات گسترده‌ای روبرو شد. خب ایران با سوریه بشار اسد توافقات امنیتی امضا کرده بود، بنابراین ایران به کمک حکومت بشار اسد رفت. این مسئله باعث شد که ایران بتونه نفوذ عینی و فیزیکی خودش رو در سوریه هم ثبت بکنه و تا نزدیکی‌های مدیترانه بره و حتی به سرزمین‌های فلسطینی هم نزدیک‌تر شد. بنابراین این مسئله باعث شد که هم کشورهای عربی دچار ناامنی و مشغولیت داخلی بشن که این خود به خود به نفع ایران تموم شد و همین که ایران بتونه تا نزدیکی‌های سرزمین‌های فلسطینی بره و در نتیجه بتونه روابط ارگانیک‌تر و مستقیم‌تری با گروه‌های مقاومت منطقه در لبنان و فلسطین برقرار بکنه. کمی که پیش بریم میرسیم به تحولاتی که در یمن اتفاق افتاد که آغازش همون بهار عربی در یمن بود. ما در یمن بعد از وقوع بهار عربی حوثی‌های یمن رو دیدیم که در این کشور قدرت پیدا کردن و در صنعا تونستن کنترل رو به دست بگیرن. ایران از همون ابتدا از حوثی‌های یمن حمایت کرد و این حمایتش رو ادامه داد تا اینکه سال 2015 اگر یادتون باشه عربستان سعودی که به شدت از طرف حوثی‌های یمن که در واقع در جنوب مرزهای عربستان بودن احساس خطر می‌کرد، یک ائتلاف نظامی تشکیل داد و به یمن حمله کرد تا بلکه حوثی‌های یمن رو شکست بده. اما همونطور که می‌دونید این حمله موفقیت‌آمیز نبود و جنبش انصارالله یمن یا همون حوثی‌های یمن تونستن مقاومت بکنن و در نهایت مواضع خودشون رو در یمن حفظ بکنن. این روند تا سال 2020 ادامه پیدا کرد و در اون سال به نظر میرسه که عربستانی ها آرام آرام به این نتیجه رسیدن که فعالیت های نظامیشون در یمن راه به جایی نخواهد برد. اگر در اون سال وضعیت نفوذ منطقه ایران رو نگاه بندازید میبینید که ایران در خب عراق که بود، در شرق مدیترانه که بود، در دریای عرب بود، به واسطه حوثی ها در دریای سرخ هم حضور داشت، در لبنان هم حضور داشت، در سوریه هم حضور داشت. این نفوذ همه جانبه، این گستره زیاد نفوذ ایران باعث شد که اعراب احساس ترس بکنن. بنابراین رفتن به سمت اینکه یک موازنه قوایی رو در مقابل ایران ایجاد بکنن و برای ایجاد این موازنه قوا گزینه‌ای نداشتن جز اینکه نزدیک بشن به اسرائیل. امریکایی‌ها هم در اون دوران به شدت مشغول چین بودن و خب اون دکترینی که از زمان اوباما اعلام شده بود مبنی بر اینکه آمریکا باید حضور خودش رو در خاورمیانه کاهش بده به تدریج داشتن اجرا می‌کردن. بنابراین امریکایی‌ها در دولت دونالد ترامپ اومدن و میانجی شدن و یک توافقنامه‌ای رو بین اعراب و اسرائیل پیشنهاد کردن به اسم توافق ابراهام که یکی از مهمترین اهداف امضای این توافقنامه عادی‌سازی روابط اعراب با اسرائیل بود با هدف ایجاد یک بلوک در مقابل ایران و نفوذ منطقه‌ایش. اما نکته اینجاست که این عادی‌سازی روابط اعراب با اسرائیل که عواقبی هم برای کشورهای عربی به لحاظ افکار عمومی خودشون داشت و بعضی از کشورهای عربی یه مقدار حساس‌تر بودند برای اینکه حرکت کنن به سمت عادی‌سازی روابط با اسرائیل. مثلا عربستان کشوری بود که خیلی با احتیاط عمل کرد. البته من نمیگم که عربستان قصدش این نبود، اما خب اون احتیاط رو داشت. اما درست زمانی که عربستان خیلی نزدیک شده بود به این که روابط خودش رو با اسرائیل عادی بکنه و ما خیلی نزدیک شده بودیم به این که یک بلوک عربی اسرائیلی علیه ایران شکل بگیره در منطقه، حمله 7 اکتبر حماس به اسرائیل اتفاق افتاد. این حمله کل توازن امنیتی در منطقه رو به هم زد. منطقه در لبه پرتگاه یک تنش بسیار بزرگ قرار گرفت. این تنش دامنش آنقدر بزرگ بود که حتی در اروپا و آمریکا هم احساس شد و آمریکایی‌ها وارد خاورمیانه شدن برای اینکه دامنه این تنش رو کنترل بکنن مبادا جنگ بزرگی در خاورمیانه اتفاق بیفته. الان که من دارم با شما صحبت میکنم نزدیک به 8 از حمله حماس به اسرائیل و جنگی که اسرائیل با هدف نابودی حماس در غزه شروع کرده میگذره و کشورهای عربی اگر دقت بکنید در این 8 خیلی نتونستن نقش‌آفرینی خیلی مهمی داشته باشن، نقش‌آفرینی به اون معنا بتونن گیم چنجر باشن، بتونن بازی رو عوض بکنن. اما در عوض اگر دقت بکنید این ایران و اسرائیل هستند که به طور مستقیم یا غیر مستقیم دارن داینامیک های منطقه را هدایت میکنن و روشون اثرگذار هستند. ما در همین 1 اخیر رویاروی مستقیم نظامی ایران و اسرائیل رو دیدیم که به شدت نزدیک بود منطقه رو ببره لبه پرتگاه جنگ خیلی بزرگ. نتیجه‌ای که میخوام بگیرم اینه که به نظر میرسه که در خاورمیانه چند تا عامل مهم در حداقل 60 یا 70 سال گذشته باعث شده که این منطقه مدام در کشمکش و جنگ و درگیری و اختلافات بین کشورهای مختلف باشه. اولین نکته‌ای که میشه بهش اشاره کرد بحث جنگ سرد هست و اختلافاتی که بین کشورهای عربی ظهور کرد به واسطه رقابت 2 اتحاد جماهیر شوروی و امریکا به عنوان رهبر بلوک شرق و رهبر بلوک غرب. نکته بعدی تأسیس اسرائیل در سال 1948 که این مسئله باعث شد که اعراب احساس خطر بکنن، بنابراین رفتن به سمت جنگ‌هایی با اسرائیل که البته در همه اونها شکست خوردن و این شکست اعراب در جنگ هاشون با اسرائیل باعث تضعیف ناسیونالیسم عربی و قدرت پیدا کردن اسلامگرایی در این کشورهای عربی شد و جنبش های اسلامگرایی که در مقابل رژیم های عربی می ایستادن و اعتراض می کردن در این کشورها ظهور کردن. اتفاق بعدی در سال 1979 میلادی افتاد و اون ظهور انقلاب اسلامی ایران بود که باعث شد که یک بازیگر جدید با یک ایدئولوژی جدید و خب ایدئولوژی شیعی در منطقه ظهور بکنه و خصیصه این بازیگر جدید و ویژگی این بازیگر جدید این بود که نظم موجود منطقه‌ای رو که امریکایی‌ها در منطقه خاورمیانه ایجاد کرده بودند بر نمی‌تافتند و معتقد بودند که این نظم وجود باید به هم بخوره. ایران هنوز هم همین اعتقاد رو داره و برای همینه که همچنان تلاش میکنه برای خارج کردن امریکا در منطقه، چون معتقده که با وجود آمریکا در منطقه، نظم منطقه‌ای که مورد نظر ایرانه نمیتونه در منطقه شکل بگیره. بنابراین به طور خلاصه میتونم بگم که در 45 سال گذشته رویاروی ایران و اسرائیل در دوران جنگ سرد، ظهور اسرائیل به عنوان یک کشور در منطقه و احساس خطر کشورهای عربی در مقابلش و تقابل دو ابرقدرت شرق و غرب در دوران جنگ سرد با همدیگه و مسئله بعدی ظهور بازیگران غیر دولتی قدرتمند مثل حوثی‌ها، مثل حزب الله لبنان، مثل گروه‌های مقاومتی مثل حماس از یک طرف و همچنین بازیگران غیر دولتی دیگری که دستور کار دیگری داشتند مثل گروه‌های جهادی القاعده و یا داعش باعث شدند که خاورمیانه در طول 60-70 سال گذشته مدام در وضعیت ناامنی به سر ببره و این وضعیت ناامنی و این عدم توازن قوا در خاورمیانه همچنان هم وجود داره و شما هنوز هم میبینید که کشورهای عربی دارن سعی میکنن برن به سمت یک توازن قوای و همچنان کشورهای عربی مسیر این توازن قوا رو از طریق عادی‌سازی روابطشون با اسرائیل میدونن و گرفتن تضمین‌های امنیتی بیشتر از ایالات متحده امریکا. We'll be right back.